سلام به شما. خب امروز میخوایم یه نگاه دقیق تری بندازیم به فردین و خلعتبری. احتمالا شما هم اسمش رو شنیدید. بیشتر شاید با موزیک متن فیلم ها و سریال های خیلی خاطر انگیز.
آره، کارهایی مثل شب دهم یا مثلا مدار صفر درجه. خیلی با اینها میشناسنش.
دقیقاً. اما ببینید منابعی که ما بررسی کردیم گزیده هایی از یه مقاله درباره زندگی و نگاه هنریش نشون میده داستان خیلی خیلی عمیق‌تر از این حرفاست.
بله.
میخوایم با هم کشف کنیم چطور از یه مسیر خب خیلی متفاوت یعنی مهندسی رسید به اینجا به خلق این آثار و اینکه چه فلسفه‌ای پشت کارهاشه.
درسته. هدف این گفتگوی ما هم همینه. اینکه ببینیم این لایه‌های مختلف شخصیت هنریش چیه. از اون یعنی تجربیات اولیه‌اش که شاید خیلی هم متعارف نبوده.
مثل چی مثلا؟
خب مثل همون اجرا تو عروسی ها که توی نوجوانی داشته یا تحصیل توی یه رشته کاملا بی ربط به موسیقی تا برسیم به کارهای مستقلش و اون نگاه خاصی که به نقش موسیقی داره.
جالبه.
میخوایم ببینیم چی باعث شده یعنی چه چیزایی دست به دست هم داده که صدای خلعتبری انقدر منحصر به فرد بشه تو موزیک ایران. خیلی خوبه. پس بیاین از همون نقطه شروع که گفتید غیر منتظر است شروع کنیم. دانشگاه صنعتی شریف. آها.
خب کسی که پاشو تو شریف میذاره چطور یهو مسیرش عوض میشه میره سراغ موسیقی؟ این تغییر از کجا اومد؟
ببینید اونقدر هم شاید یهویی نبوده. یعنی درسته که ایشون دانشجوی شریف بوده، ترم دوم هم انصراف میده.
ترم دوم خیلی زود.
آره زود، ولی خب علاقش به موسیقی ظاهرا خیلی ریشه دارتر بوده. منابع میگن نوجوون که بوده تو مازندران یه گروه پاپ داشتن. حتی
گروه پاپ؟ جالبه.
آره، و با همون گروه تو مراسم ها حتی عروسی هام اجرا می کردن. خودش جای دیگه گفته این اجراهای زنده، این ارتباط بی واسطه با مردم تو اون فضا یه درس خیلی بزرگ بوده براش.
در مورد چی؟ ارتباط با مخاطب؟
دقیقاً همون ارتباط مستقیم، چیزی که شاید تو فضای آکادمیک یا رسمی کمتر تجربهش کنی.
پس این ترکیب تجربه ها، یعنی از یه طرف فضای خشک مهندسی شریف، از طرف دیگه شور و حال موسیقی پاپ و اجرا تو عروسی، تازه میگن ورزش حرفه‌ای هم میکرده، بسکتبال.
آره؟ همزمان با موسیقی و تحصیل.
خب اینا احتمالاً یه جور جهانبینی متفاوتی بهش داده. انگار از همون اول داشته دنیاهای مختلف رو با هم قاطی می کرده.
کاملاً. و این توانایی این ترکیب کردن دنیاها خیلی واضح توی کارنامه موسیقی فیلمش دیده میشه. خودش یه نکته کلیدی میگه. تأکید داره که موسیقی رو برای فیلم مینویسم نه برای خودم.
یعنی چی دقیقاً؟ یعنی سبک خودشو نداره؟
نه اینکه سبک نداشته باشه. یعنی اولویتش نیاز دراماتیک فیلمه، دیدگاه کارگردانه. این باعث میشه بتونه خیلی منطف باشه. ببینی چقدر تنوع داره کارهاش.
آره واقعاً، از ملودی‌های خیلی لطیف و پر از احساس شب ده با صدای آقای قربانی یا مثلا جیران با صدای همایون شجریان،
دقیقاً،
تا فضاهای کاملا متفاوت مثلا طنز زیر بازارچه با صدای زنده یاد مرتضی احمدی یا اون حال و هوای کوچه بازاری سریال خوشرکاب. عجب طیفی. این تطبیق پذیریش واقعا آدمو به فکر میندازه. چطور تونسته اینقدر خوب انعطاف پذیر باشه و در عین حال هویت خودشو حفظ کنه؟
به نظر من هر دوتاش هست. یعنی هم یه جور انتخاب آگاهانه است برای اینکه بتونه تو سینما کار کنه. خودش میگه آهنگسازای مثل من رو به خاطر همین توانایی تطبیق انتخاب میکنن، نه صرفا به خاطر یه سبک مشخص.
منطقیه.
ولی خب این انعطاف پذیری به معنی پذیرش هر کاری هم نیست. یعنی استانداردهای خودشو داره. خیلی صریح گفته که سراغ کارهای مبتذل نمیره.
خب این مهمه.
آره. و اینو اگر وصلش کنیم به نگاه کلی ترش میرسیم به فلسفهش در مورد هنر. هنر برای تأثیر عمیق تره براش. چیزی فراتر از سرگرمی صرف یا مثلا شهرت.
جالبه.
یه نکته خیلی خیلی جالب توی منابع هست که میگه خلعتبری نوجوون که بوده میخواست رئیس جمهور بشه.
رئیس جمهور؟ عجب. برای چی؟
که دنیا رو عوض کنه. ولی بعدن به این نتیجه رسیده که توی فضای ایران تأثیرگذاری از طریق هنر، مخصوصا موسیقی، شاید نافذتر و پایدارتر از سیاست باشه.
وای چه نکته عجیبی و مهمی. پس این باور به قدرت هنر احتمالاً پشت اون کارهای مستقلش هم هست دیگه. آلبومایی مثل گاه فراموشی که با یه موزیسین جاز سوئدی کار کرده.
دقیقاً.
خودش گفته اینا برای مخاطب عام نیست، برای نسل جوان روشنفکره. این یعنی چی؟ چرا این تفکیک؟
ببینید، این به نظرم یه مسیر آباهانه است. یعنی از یه طرف با موزیکی فیلم داره با بخش بزرگی از جامعه حرف میزنه، ارتباط میگیره.
خب آره، این که مشخصه.
از طرف دیگه با این آثار مستقل یه فضای برای فکر کردن، برای تعمق بیشتر باز میکنه. اینجوری نیست که بگه مخاطب عام بی اهمیته ها، نه. اتفاقا خودش میگه وقتی اتفاقی صدای موسیقیشو از تو ماشینا تو خیابون میشنوه حس خوبی داره، یعنی کار به دل مردم نشسته.
خب این طبیعیه.
ولی موفقیت رو فقط تو محبوبیت نمیبینه. جالبه بدونید هنوزم هر سال بدون چشم داشت مالی خاصی برای یکی دو تا فیلم مستقل کم بودجه موسیقی میسازه.
واقعا؟ چرا؟
میگه این یه جور وظیفه است، مخصوصا تو دوره‌ای که شاید صدای جریانه فکری یکم متفاوت کمتر فرصت شنیده شدن داشته باشه. هنرمند باید یه پلی باشه بین این جریان‌ها و ذهن‌های جستجوگر.
پس موسیقی براش فقط نوت و ملودی نیست، یه زبان انگار، یه ابزار برای نمیدونم انتقال فکر، تأثیر گذاشتن روی ناخودآگاه.
همینطوره.
از مهندسی شروع کرده، رسیده به جایی که فکر میکنه هنر میتونه زندگی ها رو شاید نامرئی ولی عمیق عوض کنه.
دقیقاً. و این باور به قدرت نامرئی هنر، مخصوصا وقتی میذاریش کنار اون آرزی اولیش برای ریاست جمهوری.
آره، اون خیلی جالب بود.
خیلی قابل تأمل میشه. انگار مسیر رسیدن به اون هدف بزرگ، یعنی تأثیرگذاری، از تلاش برای تغییر مستقیم ساختارها رفته به سمت نفوذ فرهنگی، شکل دادن به حسا و فکرا. یه راهی که شاید کندتر به نظر بیاد ولی ریشه هاش عمیق‌تره تو جامعه. و همین یه سوال جالب رو برای شما که دارید میشنوید باقی میگذاره. با نگاه به مسیری مثل مسیر خلاطبری، شما قدرت واقعی برای ایجاد یه تغییر مندگار رو بیشتر کجا میبینید؟ توی تلاش‌های مستقیم ساختاری برای درست کردن اوضاع، یا توی اون نفوذ آهسته و تدریجی هنر و اندیشه تو لایه‌های عمیق فرهنگ و جامعه؟ این چیزیه که شاید بد نباشه بهش فکر کنید.